سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مرگبار روز دوشنبه در کابل را پذیرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، داعش در پست در تلگرام امروز گفت که یک عضو این گروه واسکت انفجاریش را منفجر کرد و در این رویداد بیش از 45 نفر کشته و زخمی شدند. پیش از این خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کابل، در شبکه اکس تویتر سابق نوشته بود که در این حمله 6 تن به شمول یک زن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این حمله عصر دیروز در نزدیک ساختمان لویسارانولی در ساحه قلعه بختیار حوزه ششم شهر کابل صورت گرفت. در حال داعش مسئولیت حمله دیگر را در پایتخت کابل به عهده می گیرد که طالبان به تازگی گفتند که داعش را سرکوب کردند و این گروه در افغانستان حضور ندارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، داعش مسئولیت چندین حمله را در مناطق مختلف این کشور پذیرفته است. در حمله راکتی روسیه در اوکراین دست کم 49 تن امروز کشته و 219 تن دیگر زخمی شدند. ارقام تلفات را والی منطقه‌ای پولتاوا در تلگرام شام امروز ارائه کرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و وزیر دفاع این کشور گفتند که 2 راکت به ساختمان انستیتوت مخابرات نظامی در پولتاوا در منطقه مرکزی اوکراین اصابت کردند. به گفته آنان، این راکت ها اندک پس از زنگ هشدار حمله هوایی به این ساختمان اصابت کردند و مردم وقت کافی نداشتند که به پناهگاه بروند. سردار منگل، رهبر حزب نشنل پارتی در بلوچستان، از عضویت پارلمان پاکستان استعفا کرد. آقای منگل در شبکه اجتماعی اکس نوشت که از شورای ملی استعفا می کند. او سپس در نشست خبری در اسلام آباد گفت چون بایست عضو شورای ملی نمی تواند با مردم خود خدمت کند، لذا کدام دلیل برای بقای خود در این شورا نمی بیند. ایالت بلوچستان پاکستان در سالهای اخیر بیشتر ناامن شده و جدایی طلبان بلوچ از چندین دهه به این سو علیه نیروهای دولتی پاکستان می جنگند. بلوچستان در ماه آگست شاهد یک موج حوادث امنیتی کم سابقه بود. و خبر آخر این که تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های بین قاره‌ای در برابر تیم کویت با نتیجه 3-4 شکست خورد. این بازی بعد از ظهر امروز سه‌شنبه به میزبانی تایلند برگزار شد. افغانستان در نخستین دیدارش در این رقابت‌ها روز دوشنبه تیم گواتمالا را با نتیجه 5-4 شکست داد. رقابت‌های بین قاره‌ای فوتسال با اشتراک تیم‌های افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند و گواتمالا به هدف آمادگی برای مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 راه‌اندازی شده است. قرار است رقابت‌های جام جهانی فوتسال در 14 سپتامبر در ازبکستان آغاز شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 10:04 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه، داعش مسئولیت حمله پرتلفات دیروز در کابل را به عهده گرفت. سارنوال نقیب الله یکی از قربانیان این رویداد بود.
چندین دهه میشد در ادارات مختلف افغانستان به مردم خدمت نموده بود و فعلا هم در مربوطات لوی سارنوالی افغانستان وظیفه اجرا می نمود.
وزارت تحصیلات عالی طالبان از کار روی بازنگری نصاب تحصیلی برخی رشته ها خبر می دهد.
این تطویر و انکشاف و توسعه و برو ساختن باید بنابر اصول اکادمیک و نیازهای علمی و نیازهای جامعه صورت بگیرد.
در این باره هم برایتان میگوییم.
طالبان برای تطبیق قوانین سختگیرانه علیه زنان از زنان استفاده میکند.
و در تحولات غزه، صدر اعظم اسرائیل پس از کشته شدن برخی از گروگانان دیگر اسرائیلی با فشارهای فزاینده روبرو شده.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را داریم. اکنون گزارش ها. در حالی که طالبان ادعا می کنند که داعش را سرکوب کردند و این گروه در افغانستان حضور ندارد، داعش مسئولیت حمله دیگر را در کابل پذیرفت. داعش ادعا کرده که حمله مرگبار روز دوشنبه در کابل توسط یک عضو این گروه انجام شده. ارقام طالبان نشان می دهد که در این حمله حداقل 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. در این حال خانواده های شماری از قربانیان رویداد از حکومت طالبان می خواهند که امنیت مردم و کارمندان ملکی را برقرار کند. بیشتر در این گزارش.
در نزدیکی لوی سارنوالی انفجاری که با وقوع پیوست جان خود از دست داد.
سمیر انگار برادرزاده سارنوال نقیب الله یکی از کشته شدگان رویداد روز دوشنبه در برابر تعمیر لوی سارنوال سابق و ریاست فعلی تعقیب فرامین احکام رهبر طالبان در کابل است. او به رادیو آزادی گفت کاکای سارنوال نقیب الله 59 ساله بود و سرپرست یک خانواده 7 نفری در کابل بود و در این اداره ایفای وظیفه میکرد. او از حکومت طالبان خواست که امنیت مردم و کارمندان ملکی را تامین کند تا از این گونه خشونت ها جلوگیری شده و باز هم تکرار نشود.
کاکایم سارنوال صاحب حاجی نقیب الله خان که چندین دهه میشد در ادارات مختلف افغانستان به مردم خدمت نموده بود و فعلا هم در مربوطات لوی سارنوالی افغانستان وظیفه اجرا می نمود، حین رخصتی و برگشت به خانه در نزدیکی لوی سارنوالی انفجاری که به وقوع پیوست جان خود از دست داد. تمام خانواده، تمام قوم در از دست دادن این کادر مسلکی و عزیز خانواده ما همه محزون هستند.
تلاش کردیم با خانواده های دیگر جان باختگان و زخمی های این رویداد صحبت کنیم، اما آنان حاضر به صحبت نشدند. حمله انتحاری روز دوشنبه در برابر تعمیر لوی سارنوال سابق که حالا بر ریاست تعقیب و فرامین رهبر طالبان تغییر نام کرده است، هنگام رخصتی کارمندان این اداره رخ داد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل تحت کنترل طالبان با ارسال خبرنامه‌ای به رسانه‌ها گفته که در این انفجار 6 تن از جمله یک زن کشته شدند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. اما گزارش‌ها و تصاویر نشر شده از کشته شدگان این رویداد اسوی برخی رسانه‌ها تعداد کشته شده ها را به شمول کارمندان این اداره 16 تن نشان می‌دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، داعش در پست در تلگرام یک روز پس از این حمله به روز سه‌شنبه گفته که یک عضو این گروه واسکت انفجاریش را منفجر کرده و ادعا کرده که در این رویداد بیش از 45 نفر کشته و زخمی شدند. این حمله واکنش‌های مقام‌های افغان و خارجی را در پی داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در صفحه یک سیاسی تر سابق خود این حمله را محکوم کرده و با خانواده های قربانیان ابراز غمشریکی کرده است. فوزیه کوفی نماینده پارلمان پیشین افغانستان در نظام جمهوری مخلوع در صفحه یک سی خود نوشته است که تعداد زیاد مردم بیگانه که سالها قربانی جنگ قدرت تحت نام حفاظت از دین بودند در این رویداد قربانی شدند. رابرت دیکسون شارد دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان روز سه شنبه در صفحه یک خود انفجار روز دوشنبه در کابل را حمله شنیع حراس افغانی خوانده و گفته که افغانستان پس از دهها خشونت به صلح نیاز دارد و افزوده که حراس افغانی را در تمام اشکال آن محکوم می کند. این حمله در حال رخ داده است که مقام های طالبان همواره از تامین امنیت سراسری در افغانستان سخن گفته و به مردم در این مورد اطمینان دادند. اما شمار از آگاهان بخش امنیتی با اشاره به حمله روز دوشنبه در کابل طالبان را در تامین امنیت و جلوگیری از این گونه حملات ناتوان میخوانند. اختر راسخ یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت
طالبان اگر هر چقدر بگویم که تصاد تا سر افغانستان امنیت تامین است، علت اساسیشی است که خود مردم هنوز آماده یک جنگ نیابتی و هدفمند نشدن، اما استخبارات منطقه یک جنگ جدید آغاز کرده تحت رهبری داعش. این جریان داعش میتونه با کمک همکاری جاسوسای خود استخبارات پاکستان میتونه وضعیت امنیتی افغانستان رو برهم بزنه و طالبان من مطمئن است آنها افراد مستقی ندارن، نمیتونن این وضعیت زیر تاثیر خود قرار.
این در حال است که هفته گذشته فصیح الدین لوی درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان در نشست خبری حسابدهی حکومت به ملت ادعا کرد که داعش در افغانستان سرکوب شده و فعالیت ندارد. پیش از این شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت حملاتی که در کابل و ولایت‌های مختلف افغانستان صورت گرفته و باعث کشته شدن ده‌ها فرد ملکی شده بود را پذیرفته است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 10:10 شب به وقت افغانستان شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که بازنگری نصاب تحصیلی برخی رشته ها را آغاز کرده. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از این وزارت گزارش داده که این نصاب از دیدگاه دینی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. برخی از فعالان حق آموزش تاکید میکنند که هر گونه ارزیابی روی نصاب باید توسط افراد متخصص انجام شود. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز اقدامات عملی برای بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی یا ساینسی خبر داده است. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان از قول وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز دوشنبه گزارش داده که این وزارت اولین نشست خود را در این مورد برگزار کرده و حکومت طالبان این نصاب تحصیلی و تعلیمی را از دیدگاه دینی ارزیابی می‌کند. این آژانس افزوده است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهد. در ادامه به نقل از عبدالرؤوف فراهی، مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان آمده که پیشرفت‌ها و تجربه‌های جدید جهان مطابق احکام دین اسلام بر اساس نصاب گنجانیده و معیاری می‌شود. این در حالی است که چند روز پیش یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که در نشست کابینه هفته گذشته ریاست الوزراء یک هیئت عالی رتبه 6 نفره بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گماشته شد که طی 3 ماه نصاب تحصیلی را ارزیابی کند. پیش از این برخی استادان و محصلین پوهنتون‌ها بر رادیو آزادی گفته بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، به جای برخی علوم معاصر، کتاب‌ها و مضامین تربیت فکری و مذاهب دینی به کتاب‌ها و کردیت‌های درسی آنها اضافه شده که به گفته آنها سخت‌گیرانه‌اند. از سوی دیگر برخی محصلین در ولایت‌های مختلف می‌گویند که با ایجاد تغییرات در نصاب تحصیلی و تعلیمی موافقند، اما به نظر آنها در شرایط کنونی آموزش‌های معاصر نیز اهمیت زیادی دارند. دو دانشجو از پوهنتون کابل و سید جمال الدین ولایت کنر که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی می‌گویند:
اگر در نصاب تغییرات ایجاد شود خوب است، اما نباید مضامین ساینسی حذف شوند. در عصر حاضر بدون این کتاب ها نمی توانیم پیشرفت کنیم.
اگر در نصاب تغییرات می آورند باید تغییرات مثبت باشد، زیرا علوم معاصر برای پیشرفت کشور مهمند. در غیر این صورت اگر طالبان در نیمه سال تعلیمی نصاب را دوباره ارزیابی و در آن تغییرات بیاورد، این اقدام ما را با مشکل روبرو می سازد. آنها باید هر گونه تغییرات را در ابتدای سال اعمال کنند.
در گزارش آژانس خبری باختر آمده که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که استادان پوهنزه‌های تعلیم و تربیه، اعضای کمیسیون ملی نصاب و متخصصان مربوطه در 5 روز کاری بر روی این موضوع کار خواهند کرد. برخی فعالان حق آموزش میگویند هر گونه تغییر و ارزیابی روی نصاب نیاز به زمان طولانی دارد و باید توسط افراد متخصص انجام شود. فضل هادی وزین، فعال حق آموزش، به رادیو آزادی گفت:
این تطویر و انکشاف و توسعه و برو ساختن باید بنابر اصول اکادمیک و نیازهای علمی و نیازهای جامعه صورت بگیرد. در دوره تحصیلات عالی و دانشگاهی برخلاف دوره های مکتب، استاد پوهنتون با توجه به عنوانهایی که در نصاب مقرر شده است، خود دست باز دارد برای چگونگی ارائه لکچر و پوشش دادن موضوع تدریس. استاد مکلف نیست که در انحصار یک کتاب معین مشخص باشد.
حکومت طالبان در حال بازنگری مضامین علوم ساینسی شامل ریاضی، کیمیا، فیزیک و بیولوژی را آغاز کرده که ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان قبلا اعلام کرده بود که نصاب بیش از 70 پوانزه را ارزیابی کردند. ندیم در تاریخ 23 جولای در کنفرانس ملی کار در کابل گفته بود که آنها در تمام نصاب تحصیلی تغییرات ایجاد کرده و آن را برای تایید به شورای وزیران حکومتشان فرستادند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
صدر اعظم اسرائیل پس از کشته شدن برخی دیگر از گروگانان اسرائیلی در غزه با فشارهای فزاینده روبرو شده. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که بنیامین نتانیاهو برای آزادی گروگان‌ها به اندازه کافی تلاش نمی‌کند. در این حال لندن گفته است که صدور برخی تسلیحات به اسرائیل را متوقف می‌کند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
صدر اعظم اسرائیل برای پایان دادن به جنگ 11 ماهه در غزه پس از اینکه اعلان روز یکشنبه دریافت اجساد گروگان‌های اسرائیلی در نوار مردم اسرائیل را تکان داد، زیر فشار بیشتر قرار گرفت. بنیامین نتانیاهو پس از کشته شدن این 6 گروگان با فشارهای بین المللی و داخلی فزاینده روبرو بوده و رئیس جمهور آمریکا گفته که او برای آزادی گروگان‌ها تلاش‌های کافی ندارد. در این حال برتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که صادرات برخی اسلحه به اسرائیل را به دلیل خطر آشکار امکان استفاده از آن در نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه متوقف خواهد کرد. یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت که از تصمیم لندن عمیقا ناامید شده و صدر اعظم بنیامین نتانیاهو بعد از تظاهرات وسیع مردم به خاطر ناتوانی در نجات دادن گروگان‌ها خواستار عفو شد. معترضان در این تظاهرات که بنا به درخواست اتحادیه تاجران برگزار شد شعار دادند که فرصت اخیر برای نجات گروگانان باقی مانده نباید ضایع شود و همین اکنون توافق آتش بس صورت گیرد. نتانیاهو در یک کنفرانس خبری در حالی که دادن هر گونه امتیاز در مذاکرات آتش بس در غزه را رد کرد تهدید نمود که حماس برای این کار خود بهای بسیار سنگین خواهد پرداخت. اما ابو عبیده سخنگوی جناح نظامی گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود گفت که اگر اسرائیل به فشار نظامی خود بر غزه ادامه دهد گروگان‌های باقی مانده به گفته وی داخل تابوت‌ها باز خواهند گشت. وی گفت که محافظان این گروگان‌ها دستورهای جدید دریافت کردند تا در صورت نزدیک شدن عساکر اسرائیلی چه کار انجام دهند.
در ادامه واکنش ها به حمله دیروز در کابل، تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که ایالات متحده حمله تروریستی توسط یک بمبگذار انتحاری در کابل را شدیداً محکوم میکند. وست شام امروز در پست در شبکه اکس توییتر سابق با زخمیان حمله و کسانی که عزیزانشان را در این رویداد از دست دادن ابراز همدردی کرده و نوشته است که هدف قرار دادن افراد بیگناه قابل توجیه نیست. مسئولیت حمله دیروز در کابل را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، داعش در پست در تلگرام امروز گفت که یک عضو این گروه واسکت انفجاریش را منفجر کرد و در این رویداد بیش از 45 نفر کشته و زخمی شدند. پیش از این خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل گفته بود که در این حمله 6 تن به شمول یک زن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این حمله عصر دیروز در نزدیک ساختمان لوی سالنولی در ساحه قلعه بختیار حوزه ششم شهر کابل صورت گرفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گزارش یک روزنامه بریتانیایی، طالبان برخی از زنان را برای جاسوسی در باره سرپیچی از زنان از قوانین سختگیرانه این گروه گماشتند. در این گزارش آمده که این زنان مکلفند تا در مورد تخلفات از دستور و قوانین طالبان از جمله عدم رعایت حجاب یا سایر مواردی که تخطی از قوانین طالبان پنداشته می شوند به مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اطلاع دهند. فائزه ابراهیمی با شماری از فعالان زن صحبت کرده و در این باره جزئیات بیشتر دارد.
روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا با نشر گزارش ادعا کرده که حکومت طالبان برخی زنان را برای جاسوسی در خصوص جمع‌آوری اطلاعات از عملکرد سایر زنان استخدام کرده است. این روزنامه در گزارش روز دوشنبه گفته که طالبان برای تطبیق قوانین سختگیرانه علیه زنان از زنان استفاده می کند. در این گزارش یک مقام وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان این موضوع را تایید کرده و همچنان یک زن کارمند این وزارت به تلگراف گفت گفته که او در شهر و بازار گشت می زند تا در مورد زنانی که به نظر او بد حجابند گزارش دهد. همچنان در این گزارش آمده که حتی برای بررسی صفحات مجازی اینستاگرام نیز برخی زنان استخدام شده که نشر تصاویر بی حجاب زنان را به مسئولین امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گزارش بدهند. در این گزارش تلگراف آمده که برخی از دختران که بازداشت می شوند در بدل رهایی از آنها خواسته می شود که با طالبان در به دام انداختن زنانی که قوانین طالبان را مراعات نمی کند همکاری کند. گزارش افزوده که اما برخی از زنان در بدل دریافت دستمزد این کار را انجام می دهند. در این حال دو دختر که نخواستند نام و صدایشان در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفتند که بعضی زنان به دلیل دریافت پول یا تهدید طالبان به همکاری با وزارت امر به معروف طالبان پرداختند. فعالان حقوق زن و زنان معترض نیز ابراز نگرانی کردند و گفتند که حتی برخی از زنان معترض پیش از این قربانی این وضعیت شدند. سمیه شیرزاد یکی از زنان معترض که توسط طالبان در اوایل رویکار آمدن حکومت طالبان به دلیل اعتراضات بازداشت شد به رادیو آزادی میگوید:
که این کسایی که ما یا زندانی بودیم شک داریم که ما را گویا از همین خانمایی بودن که به نفع طالب کار میکردن و ما گرفتار شدیم که ما را زندانی کردن. متاسفانه ایش تجربه تلخ مدارم و هرچی که از اون میگذره این تقریبا 3 سال میگذره، ولی هنوز که هنوز است نمیتونیم همه حادثه‌ای که سر ما افتاد ما فراموش کنیم که با چه وحشتی اومده بودن و ما را گرفته بودن.
زهرا حق پرست یکی از فعالان حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی گفت که این موضوع بسیار نگران کننده است و زندگی زنان را بیش از پیش محدود می سازد.
از شروع اعتراضات حالی ما بر دخترها می فهماندیم که اگر شما بیرون میرین، اگر شما بازار میرین و تاکسی می باشین و در بس می باشین، هرگز از مسائل سیاسی و از این مسائل اوضاعی و وضعیتی که در مقابل زنها هستن صحبت نکنین، چرا که بعضی ها به بهانه بودن یک خانم عادی ولی از زبان شما گپ میگیره و میخواه که ما مخبر از بطالب. پس به اون خاطر ما تجربه اینا داشتیم.
همچنان صفیه عارفی فعال حقوق زن برای رادیو آزادی میگوید:
این یک امری است که باعث میشه که همه ترس خانما، زنا، خصوصا فعالین و معترضین که در داخل افغانستان هستن، ترس از اینا بیشتر میشه دیگه. این 100% باعث تعقیب و پیگردی او زنا میشه، چون فهمیده نمیشه که جاسوسا کی هست. ممکنه که نزدیکترین دوستشان باشه، ممکنه خب در بدل پول ممکنه هر کسی یک کار انجام بدهه که واقعا جای نگرانی هست.
حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته فرمانهای محدود کننده را بر آموزش، کار، فعالیت و چگونگی پوشش زنان صادر کرده است. در آخرین مورد حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را که 4 فصل و 35 ماده دارد نافذ کرد که در آن پوشاندن تمام بدن به شمول چهره برای زنان لازمی خوانده شده و آمده که زنان نمی توانند آواز بخوانند و با صدای بلند قرائت کنند. حکومت طالبان اما در بیش از 3 سال گذشته مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که از سوی شماری از زنان افغان و نهادهای حقوق بشری بین المللی قابل قبول نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را داریم. ساعت 10:24 شب به وقت افغانستان شد. تا 6 دقیقه دیگر فشرده خبرها. اکنون میشنوید که در کنار افزایش مشکل بیکاری در افغانستان، وضع محدودیت‌ها توسط طالبان نیز باعث شده که صدها تن روزانه این کشور را ترک کنند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM گفته که در هفته 3 آگوست بیش از 72,000 افغان کشور خود را ترک کردند.
در حالی که روند اخراج پناهجویان افغان فاقد اسناد از ایران و پاکستان شدت گرفته است، اما روزانه صدها تن به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت های طالبان از راه های غیرقانونی به این کشورها مهاجرت می کنند. به اساس گزارش ها در میان این افراد کسان هم شاملند که اخیراً از ایران و پاکستان اخراج شدند، اما دوباره به خاطر پیدا کردن کار به این کشورها مهاجرت کردند. احمد که تازه از ایران به کابل برگشته به رادیو آزادی گفت که تلاش میکند دوباره از کشور برود.
مجبور شدم که ایران تلاش شم که خلاصه
مجبور شدم که به ایران بروم. با تمام مشکلات زمانی که به ایران رسیدم هنوز نفس تازه نکرده بودم که دوباره دیپورتم کردند. اینجا به دلیل نبود کار مجبور به خودکشی شدیم. با وجود همه مشکلات باز هم تلاش میکنم که دوباره به ایران بروم.
این بانوی هم که به دلیل اساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت که از ایران به کابل اخراج شده بود، اما به دلیل مشکلات زیاد دوباره به پاکستان رفته است.
ما از ایران آمدم، از ایران رد مرد شدم، بسیار دگالت خراب ویزه نداشتیم، اقتصاد بسیار صفر، بسیار دگ مشکلات پلیس ایران هم رای ما بسیار برخورد بد، ما را رد مرز کتار تار سر مرز بعد از اون ما را افغانستان روان کرد. افغانستان هم نه کار است، نه بار است، نه زندگی است، یک حالت بسیار خراب است، نه درس است، نه تعلیم است، هیچ چیز هم خدا دگن در افغانستان نیست. هم یک چهار پیمال هم که داشتم و بسیار پیسی نو چیز کم فروخت، حیران ماندم که چی کنم چی کنم. پس مجبور شدم که طرف پاکستان از روی قاچاق آمدیم. حالا من نو پاکستان رسیدیم، به بسیار جنجال، به بسیار پرابلم، خانه بسیار قیمت، بسیار دیگه در جنجال هستیم.
این در حالی که سازمان بین المللی مهاجرت IOM روز دوشنبه 2 سپتامبر با نشر گزارش گفته که از 18 الی 24 اگست سال روان میلادی 72624 تن از افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیرون شدند. در گزارش IOM این هم آمده که در همین مدت با تعداد 64950 تن دوباره به افغانستان برگشت کردند. با گفته این سازمان در این مدت تعداد کسانی که افغانستان را ترک کردند در مقایسه با کسانی که دوباره به کشور برگشتند 11% بیشتر است. IOM افزوده است کسانی که در این هفته به افغانستان برگشتند 59%شان از ایران برگشته، اما در این حال 53% کسانی هستند که افغانستان را به قصد ایران ترک کردند. گزارش می افزاید که در این مدت بیش از 38000 تن از ایران و بیش از 26000 تن از پاکستان به افغانستان برگشتند. با اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت IOM در بین برگشت کننده ها از ایران 18%شان زنانند که بیشترشان افراد بین سن 18 تا 59 سال هستند. در این حال یک بانوی باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که قصد دارد افغانستان را ترک کند و به این هدف تمام وسایل خانه اش را فروخته است.
من تمام وسایل خانه را فروختم، کمپل، دیگها، هر چیز را به 200 افغانی فروختم. این خانه را به بسیار زحمت ساخته بودم و این وسایل را با بسیار قیمت بالا خریده بودم، اما مجبور شدم از قریه به شهر آمدم. در حکومت هم کار نیست، اینجا گزاره من نمی شود. مجبور شدم که همراه با خانواده ام به پشاور مهاجرت کنم، اما نتوانستم.
گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیکاری و فقر افزایش یافت و محدودیت ها بر افغان ها به ویژه زنان سبب شد که روند مهاجرت های غیر قانونی افغان ها از افغانستان بیشتر شود. سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش خود در اوایل ماه اگست گفت که از سال 2020 به این طرف حدود 8 میلیون افغان کشورشان را ترک کردند که از این میان 1 میلیون به اروپا پناهنده شده و 85% دیگر به کشورهای همسایه مهاجر شدند. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در 17 ماه اسد سال روان در صفحه اکس خود نوشت که در 3 سال گذشته نزدیک به 4.5 میلیون افغان دوباره به افغانستان برگشتند.
پیام ها و نظریات شما.
ما امیر در رادیو شنیدیم که مردم قاچاق میره و جلب و قاچاق برا را میگیریم. این چه خوب بهتر است که امی شاروال کابل بفهمانند که امی مردم از کار، از غریبی، از این چیزا نکشه. از تمام جاده های کابل کل مردم کشید و امریکا اقدار در اون جرمان کنه. اگر کار در خود دفتر اداره داره در اون جرمان کنه، اگر نداره مردم مجبور نسازه که فرضاً مردم از اینجا کوچ کنه و استوک، سلام، سفل به ایران یا پاکستان بره و زرده زده بکشه. وزیر صاحب داخله امیرالمومنین صاحب باید شاروال کابل بفهمانند که این مردم چرا فرضاً تو مجبور میسازی که مردم از شهر کابل میکشی. امی اوزار باید بفهمند تا که مردم ببنده کار غریبی که کلی کار غریبی که کنه خود دست زمین در خانه خود میمونه. اینه میره خواهش میکنیم که میره شما نشر بکنیم.
نه کار نه بار نگیم بردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی.
من خودمان یک دختر افغان 21 سال هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی وقت کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم که کار مساعد کنید چیز شو و زندگی خودمان پیش ببریم.
از نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. شتوکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر برنامه هوای تازه، فشرده خبرها. در ادامه واکنش ها به حمله دیروز در کابل، تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که ایالات متحده حمله تروریستی توسط یک بمبگذار انتحاری در کابل را شدیداً محکوم میکند. وست شام امروز در پست در شبکه ایکس تویتر سابق با زخمیان حمله و کسانی که عزیزانشان را در این رویداد از دست دادن ابراز همدردی کرده و نوشته است که هدف قرار دادن افراد بیگناه قابل توجیه نیست. مسئولیت حمله روز دوشنبه در کابل را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کابل گفته که در این حمله 6 تن به شمول یک زن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. در حمله راکتی روسیه در اوکراین دستکم 49 تن امروز کشته و 219 تن دیگر زخمی شدند. ارقام تلفات را والی منطقه‌ای پولتووا در تلگرام شام امروز ارائه کرد. پیش از این ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و وزیر دفاع این کشور گفتند که دو راکت به ساختمان انستیتوت مخابرات نظامی در پولتووا در منطقه مرکزی اوکراین اصابت کردند. سردار اختر منگل رهبر حزب نشنل پارتی در بلوچستان از عضویت پارلمان پاکستان استعفا کرد. آقای منگل در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که از شورای ملی استعفا می کند. او سپس در نشست خبری در اسلام آباد گفت چون به حیث عضو شورای ملی نمی تواند به مردمش خدمت کند، بدین لحاظ کدام دلیل برای بقای خود در این شورا نمی بیند. و تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های بین قاره‌ای در برابر تیم کویت با نتیجه 3-4 امروز در تایلند شکست خورد. پیش از این افغانستان در نخستین دیدارش در این رقابت‌ها روز دوشنبه گواتمالا را با نتیجه 5-4 شکست داد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه حرف‌های نجیب صمیم، یکی از بازیکنان تیم کرکت بانوان را می‌شنویم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث می‌کنیم که چرا جوانان در زندگی خیال پردازی می‌کنند؟ آیا خیال پردازی در زندگی واقعی مفاد دارد یا خیر؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مانند سایر فعالیت‌های دختران، ورزش نیز به طور چشمگیر محدود شده است. چنان که درب مکاتب بر روی آنها بسته است، نمی‌توانند به ورزش مورد علاقه خود ادامه بدهند. اما با آن هم زنان دور از چشم طالبان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. نجیبه سمیم یک تن از بازیکنان تیم کرکت بانوان است که دور از وطن زندگی می‌کند. او می‌گوید از زمان طفولیت به بازی کرکت علاقه داشته است.
علاقه من به بازی کرکت از زمانی آغاز شد، زمانی که من بسیار خرد بودم و با همه فامیلم یک جای میشیشتیم و بازی کرکت تماشا میکردیم. زمانی که در افغانستان من و امین قسم آهسته آهسته فهمیدم که کرکت چی هست و چگونه بازی میشه، مکتب خلاص کردم و شروع کردم به بازی کرکت و خوشبختانه با ما فرصت های کرکت برابر بود و تا کرکت بیاموزیم و بازی بکنیم و همیشه با خود فکر میکردم که چرا ما تیم دخترها را نداریم و اگر داریم در کجا است و چگونه بازی میکنن و چگونه تمرین دارن و همیشه همین سوالات در ذهنم بود. و تا زمانی که در سال 2019 خوشبختانه به من این فرصت داده شد تا با تیم کرکت یک جای شوم و تمرین داشته باشیم و بتونیم که یک تیم را بسازیم که به نام افغانستان باشه و به میدانهای بین المللی بازی بکنه. و بعدا امی قسم ادامه داشت تا سال 2021 که همگی ما شما میفهمیم اعضای افغانستان زمانی که دیگرگون شد و ما مجبور شدیم به کشورهای دیگه پناهنده شویم و این خیلی ناراحت کننده بود برای ما، چون ما نمیتونستیم که در افغانستان فعالیت داشته باشیم و به نام افغانستان بازی بکنیم. واقعا جای ناراحت کننده بود برای ما و یک مدت واقعا خیلی همگی ما زیر استرس بودیم و خیلی ناراحت بودیم. و ما خوشبختانه که در اینجا هم برای ما زمینه های و فرصت های کاری و تحصیلی و کرکت برای ما برابر است.
نجیبه سمیم فعلا در کشور کانادا زندگی می کند. او می گوید خیلی خوشحال است که می تواند بر علاوه تمرینات کرکت و تحصیلات خود نیز ادامه دهد.
فعلا ما در کانادا هستم و خوشبختانه در اینجا هم به ما فرصت های کرکت برابر است که ما در اینجا کرکت بازی بکنیم و مسابقات انجام بدیم. و در پهلوی کرکت ما کار هم میکنم و درس هم میخوانم، در یک ارگانیزیشن در بخش آیتی کار میکنم و همچنان تصمیم دارم که در امی بخش آیتی تحصیلات خود را هم ادامه بدم.
بانو سمیم میگوید قبل از حاکمیت طالبان در کرکت بورد تمرینات خود را انجام میدادیم و حالا هم مانند گذشته و تمرینات خود در کشور کانادا ادامه می دهند.
در افغانستان ما در مسابقات معمولا بین خود ما می بود و تمرینات هم همین قسم تمرینات ما در کرکت بورد افغانستان معمولا رخ می داد و یا هم یک اکادمی بود در اونجا ما بازی می کردیم که او اکادمی خیلی برای ما کمک کرد تا امی مهارت ما در کرکت بیشتر بسازیم و فعالتر باشیم. و معمولا مسابقه ما در کرکت بورد می بود و زمانی که ما به کانادا آمدیم و در اینجا هم ما با مسابقات و تمرینات داریم و اینجا ما در مسابقه ما به سطح ولایتی هستم و فعلا ما در تیم اتلانتیک کانادا هستم و این مسابقات و یا امین لیگی که برگزار میشه بر ما کمک میکنه تا به تیمهای بزرگ و یا جاهای بالاتر برسیم.
نجیبه میگوید نظر به علاقهی که به کرکت داشته است، خانواده او را در این راستا حمایت کرده است و این حمایت باعث شده است تا او به آرزوهایش برسد.
خوشبختانه همه فامیلام من حمایت کردن و تشویق کردن تا که کرکت بازی بکنم و بخصوص مادر جانم که اگر اونا نمی بودن فکر نکنم که من میتونستم که کرکت بازی بکنم. امی قسم خواهرایم، برادرایم، مامایم همگی من در این عرصه تشویق کردن و من خیلی زیاد از ایشان تشکر میکنم که پشتیبان ما بودن، یک تشویقگر و حمایتگری بر ما بودن.
دختران افغان در هر زمان با مشکلات و محدودیت ها روبرو هستند. بانو سمیم به این باور است. او می گوید به خاطر شمولیت در تیم کرکت بانوان مانند سایر زنان افغان مبارزه کرده است.
قسمی که همگی ما می فهمیم زمانی که یک دختر بخواهد در افغانستان یک کار را آغاز بکنه با مشکلات و محدودیت های مواجه است و البته که راه ما هم چندان آسان نبوده، ما هم مشکلات و محدودیت های خود را داشتیم. زمانی که ما در افغانستان کرکت بازی میکردیم محدودیت ما این بود که ما نباید هویت ما شناخته میشد و نباید کسی ما را من حیث پلیر تیم دخترای افغانستان میشناختن و مشکلات زیاد بود و ما باید مبارزه میکردیم با ذهنیت های مردم، چون در افغانستان بازی کردن کرکت بر یک دختر کاملا نو بود و هیچ کس ایره قبول نداشت و ما خیلی مبارزه کردیم با وجود همه محدودیت ها و مشکلات ما توانستیم که موفق شویم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می زاید، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3500
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم. توجه کنید به گزارش. ها به این باورند که خیال پردازی خوب است تا زمانی که مفید واقع شود. خیال پردازی حد و اندازه ای دارد. داشتن رویا و یا به قول بعضها خیال پردازی یکی از مکانیزم های دفاعی بدن است که اگر به جا و درست استفاده شود مفید و کارآمد خواهد بود، اگر هم نادرست استفاده شود می تواند مخرب باشد. بعضن جوانان همیشه خیال بافی می کنند و در زندگی به جای عمل کردن فقط خیال و رویا می بینند. شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون های خصوصی استاد است. او می گوید هر هدف ابتدا از یک رویا و یک خیال آغاز می شود.
هر هدف ابتدا میگن که یک رویا است، نه یک خیال است، در ذهن ایجاد میشه. تا یک خیال رویا نباشه و به واقعیت نمیپیونده. زیادتر کساستن که هدف دارن خیال پردازی میکنن و به مو اهداف و خیالای خود را میرسانن، ولی بعضی کسای هستن، بعضی جوانهای هستن که خیال پردازی میکنن، خود به اونمو جایگاه میرسن، یعنی با آسمان ها پرواز میکنن ولی خودشون کوشش نمیکنن، خودشون تلاش نمیکنن، مثل سنگ و سنگین در یک جای نشستن. خصوصا کسایی که زیادتر کسا را میدیم، زیادتر جوانها را دیدیم که در فامیلا هستن، خودشان هنوز مثلا دوره تحصیلشان است، خیال پردازی میکنن که من وظیفه بگیرم، من اینجا باید کار کنم، اینجا باید برسم، یا مثلا اینقدر امکانات در اختیار داشته باشم، ولی در جریان تحصیل خود درس نمیخونن، کوشش نمیکنن، هدف نمیداشته باشن.
شبنم نعیمی همچنان میافزاید خیال پردازی در زندگی جوانان خیلی خوب است، اما به شرط این که راهی باشد که هر لحظه ما را به هدفمان نزدیک کرده و بالاخره برساند.
رویاهای ما، خیالهای ما را از دنیای واقعی به یک دنیای مجازی، به یک دنیای تخیلات میرساند. که زیادتر جوانایی که درک و بیشتر فهم بیشتر نداشته باشن، فامیلا هم در این بخش کار نکنن، جوانا را اون کسایی که خیال پرداز هستن اون امکانات را که میبینن پیش خود خرد میشن که ما چرا امتون امکانات نداریم، در حالی که اگر به مسائل خیال پردازی توجه نداشته باشن ولی هدف پیش خود داشته باشن به خاطر رسیدن به هدف خود خیال پردازی کنن این خوبتر است. ولی خیالاتی بودن یا خیال پردازی کردن ولی به خاطر از اون خیال کوشش نکردن، تلاش نکردن، باعث ازی میشه که یک جوان خودش یک روز دوباره به زمین بخوره و اونم فکرایی که داشته، اونم موضوعاتی که بوده خودش رو یک انسان بدون انگیزه بسازه. و فکر کردن، خیال پردازی کردن خوب است ولی نه به اینکه ما خیال پردازی کنیم ولی به خاطر رسیدن به خیال بازیش کار یا هیچ تلاش نداشته باشه.
سمی احمدی میگوید هر کار از یک فکر و خیال آغاز می شود و اگر نتوانیم خیالات خود را عملی بسازیم پس به جایی نخواهیم رسید.
هر کار از یک فکر و خیال شروع میشه. وقتی ما بتونیم خیال پرداز خوب باشیم طبعا کارهای بسیار خوب هم انجام میدیم، فقط ما نیاز داریم که روی کاغذ بیاریم پلانهای خود، خیالات خود، فکرهای خود روی کاغذ بیاریم، ببینیم که چقدر عملی است در شرایط فعلی در جامعه‌ای که زندگی میکنیم. و کسایی که کوشش میکنن فقط خیال پردازی کنن، در خیال خود درس میخوانن، وظیفه میگیرن، این بالاخره به ناکجا آباد ختم میشه، چرا که اگر خیالات خود، فکرهای خود ما روی کاغذ نبریم ما نمیتونیم اون عملی بسازیم، ما نمیتونیم برش زمینه عملی شدن فراهم بسازیم.
خیال پردازی جنبه های مثبت و منفی دارد. دیبا فرهمند فعال حقوق زن به این عقیده است. او میگوید جوانان باید در زندگی هدف داشته باشند و خیالات را که در سر دارند جامعه عمل پوشانیده و خود را به اهدافشان برسانند.
میزان خیال پردازیشان اندک باشه نگران کننده نیست و اگر میزان خیال پردازی در جوانان بیشتر باشه ای باید جلوگیری شوه، و چون که خیال بافی میتواند جنبه های مثبت هم داشته باشد، یعنی امو ابعاد منفی و افراطی از او بیشتر میباشد و میتواند که به سلامت روح روان انسان آسیب برسانه. احتمال این که از مسیر درست جوانان دور میسازه. باید چی کارهایی را باید بکنیم که تا جلوگیری شوه از خیال بافی، که ما باید در هر کار هدف داشته باشیم.
دوستان گرامی، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد و راه حل چیست؟ چگونه می توان به خیالات خود جامعه عمل پوشانید؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید اسمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضی جوان ها بسیار خیال پرداز هستن، آیا این خیال پردازی مفید واقع میشه یا نه؟
خیال پردازی باید باشه. اگر ما یک اتفاق را در ذهن خود خیال پردازی نکنم، قبل از قبل او را در ذهن خود نیاورم، ما به او جامعه عمل پوشانده نمیتونم. یعنی در قدم نخست خوب است که ما مثلا در ذهن خود در مورد یک موضوع خیال پردازی بکنیم، حالا کار داشته باشیم، بزرگ بزرگ رویاهای بزرگ بزرگ داشته باشیم و همش حرفا را بگیم و تصویر سازی بکنیم تا به او برسیم. اولا خیال پردازی خوب است، اما امروز در جامعه ما بیشتر از جوانان عزیز ما تمرکز و حالا تعمق روی کارهای دارن که اصلا دیگه ما را نمیتونیم بگیم که جامعه عمل پوشیده میشه. یعنی میخوایم بیان بکنم اگر حرف ما با عمل ما مطابقت نداشت، بدانیم که این حرف ما در حد یک حرف است. ما اگر بیان میکنم، خیال پردازی میکنم، باید نتیجه هم بگیرم. وقت نتیجه نمیگیرم، خب این در حد یک حرف است، این خب دیگه کار برام کردن نمیتونه. باید عزیزایی که اینا خیال پرداز هستن در عمل به اثبات برسانند. پس خوب است که ما باید اصلاح بکنیم، یعنی فرق را باید درک بکنیم. اما اگر ما بیشتر بسازیم و بیشتر اگر عمل هم نبکنیم، بسیار چیز خطرناکه هست، چون ما را از زندگی واقعی ما دور میکنند.
خب استاد، میشه بگوین که جوانایی که زیاد خیال پردازی میکنن و همیشه رویا میبینن در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب باید برز برسنم برای کسانی که بالاخره در زندگی عمل ندارن و فقط خیال پردازی میکنن و همش در فکر خود هستن و اصلا در عمل چیزی از اونا ما نمیبینیم. ما بیشتر از عزیزان خود را داریم که حرف زیاد میزنن که من مثلا به این مقام میرسم، من این کار انجام میتم، من این عمل کرده میداشته باشم، من این کار را میکنم، این کار را میکنم، اون کار را میکنم، این کار را. شب و روز حرفش آن همیست، ولیکن در عمل هیچ چیز از اونا ما نمیبینیم. چرا؟ چون اونا دائم با افکار خود هستند. افکار من و شما دقیقا باید با عمل ما تطابق داشته باشه. من فکرم ایست که باید زبان انگلیسی را مثلا صنفش را آغاز بکنم، یاد بگیرم، باید برم دیگه دنبالش. اینه که در ذهن خود داشته باشم. اگر عزیزان ما اینی مشکلات را دارن و برای راه حلش کار انجام نمیتن، این را مطمئن باشن که در زندگی با مشکلات گوناگون روبرو میشن. اولین مشکلشان این هست که اونا ترس پیدا میکنن، از اجتماع، از همه چیز میترسن. دومین مشکل استراب پیدا میکنن، اونا استرس پیدا میکنن، مادر امراض از استرس. وقتی استرس پیدا کردن خب قطعا به هیچ مقام نمیتونن اونا در زندگی دست پیدا بکنن.
خب استاد، رای حل چیست؟
اولین رای حل همیست که ما بیایم خود را بشناسیم، از خود یک شناخت حاصل بکنیم که ما کی هستیم. وقت خود را شناختیم، توانایی های خود را میشناسیم. وقتی ما توانایی های خود را شناختم، قطعا میتونم کار انجام بتم و سود ما باشه و ما را به اهدافم برسونه. و همچنان بیایم از خدای خود، از کسی که ما را خلق کرده، از خالق این جهان، از خالق خود آشنایی حاصل بکنیم و بالاخره راه حل هایی که او گفته در قرآن عظیم شان او را عملی بکنیم به شکل واقعیش. و همچنان بیایم یک مقدار توقع را کم بکنیم، انتظارات از دیگران نداشته باشیم و اعتماد به نفس داشته باشیم، بالای خود باور داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم، خود را دوست داشته باشیم، اول خود، دوم خود، سوم دیگران، خود محور نباشیم، خود بین نباشیم، خود شفته نباشیم، خود خواه باشیم، برای خود بخواهیم، ولی هیچگاه به دیگران هم توهین نکنیم و حق و حقوق دیگران هم پایمال نکنیم. و در اخیر میخوایم بیان بکنم که کوشش بکنیم خود ما باشیم. وقت خود ما بودیم، از دیگران تقلید نکردیم، قطعا میتوانیم کارهای خود را عملی بکنیم و به شکل دقیق در زندگی موفق و پیروز باشیم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
باز بیای شب زنده داره درد جدایی دل ناله داره تا باز بیای شب زنده داره جانا هنو سر شامه بنشین دمیاله نرو
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
در صفحه قصه ها خط کشیدی تو را می پرستم تو را صادقانه تو را می پرستم تو را بی بهانه تو را می پرستم تو را عاشقانه توی خواهشی من توی حاجتی من توی خواهشی من توی حاجتی من توی مثل خواب و نفس عادتی من توی مثل خواب و نفس عادتی من تو در پای کری شیری فردا نشستی تو در دیده و دل چی زیبا نشستی تو از شهر خورشید به اینجا رسیدی تو چون بوی گندم
در صفحه غصه ها خط کشیدی. تو را می پرستم، تو را صادقانه، تو را می پرستم، تو را بی بهانه، تو را می پرستم، تو را عاشقانه. توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی مثل خواب و نفس عادتی من، توی